ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا باشید. سبا آذرپیک خبرنگار پارلمانی صبح امروز در تهران بازداشت شد. نرخ بیکاری جوانان در ایران به مرز هشدار دهنده 24% رسیده است. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در خارج از این کشور امروز آغاز شد. سبا آذرپیک خبرنگار جوان ایرانی امروز چهارشنبه در تهران بازداشت شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، وی صبح امروز با حکم قضایی در منزلش بازداشت شد. اما برخی گزارش‌ها حاکی است که سبا آذرپیک در دفتر مجله تجارت فردا بازداشت شده است. خانم آذرپیک که با روزنامه اعتماد نیز همکاری داشت، علاوه بر پوشش اخبار پارلمانی در فضای مجازی نیز فعال بود و گزارش‌ها و خبرهایی در صفحه فیسبوک خود منتشر می‌کرد. او پیش از این در بهمن سال 1391 نیز بازداشت شده بود. هنوز معلوم نیست که سبا آذرپیک توسط چه نهادی بازداشت شده و اتهام او چیست. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ بیکاری جوانان در ایران به مرز هشدار دهنده 24% رسیده و دست کم 1 میلیون نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را نمییابند. بر اساس این گزارش، به گفته وزیر کار، به زودی 4.5 میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها نیز راهی بازار کار خواهند شد و اگر نتوان برای اشتغال آنها اقدامات مؤثری انجام داد، سونامی 56 میلیونی بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی در راه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، معتقد است نرخ بیکاری زنان به رقم نجومی 43% رسیده که نشان دهنده عمق مسئله بیکاری میان زنان در ایران است. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در خارج از این کشور امروز چهارشنبه از ساعت 7 صبح به وقت محلی در 39 سفارتخانه سوریه آغاز شد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در داخل این کشور قرار است روز 3 ژوئن برابر با 13 خرداد برگزار شود. بشار اسد به همراه دو چهره کمتر شناخته شده نامزدهای ریاست جمهوری هستند. پلیس ضد شورش برزیل شامگاه سه‌شنبه با مخالفان جام جهانی فوتبال در استادیوم محل برگزاری‌های بازی‌ها درگیر شد. بنابر گزارش‌ها، نزدیک به 1000 تن از بومیان برزیلی روز سه‌شنبه در محل استادیوم منگارینچا در برازیلیا، پایتخت این کشور، در مخالفت با بازی‌ها به تظاهرات پرداختند. گزارش ها حاکی است شماری از تظاهرکنندگان به تیر و کمان مسلح بودند. مخالفان میگویند بودجه کلانی که صرف برگزاری بازی های جام جهانی فوتبال شده میبایست برای مبارزه با فقر در برزیل صرف میشد. و دست کم 21 نفر در جریان یک آتش سوزی در یک بیمارستان روستایی در جنوب غربی کره جنوبی کشته شدند. به گفته مقامات، اغلب قربانیان آتش سوزی افراد کهنسالی بودند که نتوانستند به سرعت ساختمان را ترک کنند. پلیس کره جنوبی میگوید یک مرد 81 ساله را در این ارتباط بازداشت کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری‌ها، در پایان روز سه‌شنبه یعنی دومین روز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر، این انتخابات یک روز دیگر تمدید شد. همکارم الهه روانشاد در این باره گفتگوی داشته با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، و درباره جزئیات این خبر پرسیده.
طور که میسیون مستقل انتخابات مشکل هم کرده، این تمدید برای فراهم کردن زمینه برای مشارکت بیشتر مردم مصر در انتخابات صورت گرفته. همچنین کسانی که در سفر بودن بتونن به حوزه های رأی‌گیری که در اونجا اسمشون ثبت شده برسن. در حقیقت خواستار این هستن که شمار شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر از این بشه که الان هست.
آقای جزائری، اقداماتی که در راستای تشویق مردم به رأی دادن صورت گرفته چه بوده؟
دولت روز تعطیلی عمومی اعلام کرده برای اینکه مردم بتونن وقت داشته باشن و به صندوق‌های رأی برن و رأی خودشون رو بندازن به صندوق‌های رأی. همچنین رسانه‌های دولتی اقدامات بسیاری انجام دادن برای تشویق مردم و گاهی هم عصبانی شدن بعضی گویندگان این رسانه‌ها. مثلا یکی از گویندگان مشهور عصبانی شد در لحظه‌ای و کسانی رو که نرفتن برای رأی دادن خائن توصیف کرد. اس ام اس امروز به تلفن‌های همراه سپاه مصری ها ارسال شد و به اونها یادآور شد کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند جریمه خواهند شد. این در انتخابات قبلی بی سابقه بوده چنین اقدامی. به علاوه تبلیغ گسترده‌ای که صورت گرفته که بخواسته شده اگر مصری ها بیش از انتخابات گذشته پای صندوق های رای برند شاهد تحول بزرگی در وضعیت فعلی کشور باشند.
آقای جزیری، چرا میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر این بار این همه مهم شده؟
همینطور که میدونیم تقریبا به طور قطع عبدالفتاح السیسی فرمانده سابق ارتش مصر پیروز این انتخابات هست. البته آقای السیسی تنها یک رقیب داره و اون هم بین شباهی سیاستمدار چپگرا هست، اما آقای السیسی در رأس حرکتی قرار داشت که محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر از قدرت برکنار کرد. طی ماه‌های گذشته اعضا و هواداران گروه اخوان مسلمین که مرسی از رهبران اونها بود و شما دیگر از هواداران مرسی سرکوب شدند. این سرکوب صدها کشته و هزاران زندانی در پی داشته. میزان مشارکت مردم در انتخابات نشان دهنده میزان تایید و حمایت اونها از اقداماتی هست که طی ماه‌های اخیر خود ژنرال سیسی و دیگر نیروهای امنیتی و نظامی مصر علیه اسلامگرایان به ویژه گروه اخوان مسلمین انجام دادند.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنوید با ایلیا جزایری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران میزان مبتلایان به سرطان در میان نوجوانان و کودکان زیر 14 سال دو برابر شمار کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی است. این آمار نتیجه پژوهشی است که در نشریه پزشکی طب اطفال بیماری‌های خونی و تومورشناسی منتشر شده. بیشتر بشنویم در این زمینه از نادر صدیقی.
گزارش شبکه خبری الجزیره بر آماری تکیه دارد که نشریه پزشکی طب اطفال، تومورشناسی و بیماری‌های خونی حدود 4 سال پیش ارائه داده و در آن گفته می‌شود که میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در میان کودکان و نوجوانان تا 14 سال دو برابر میزان کشورهای پیشرفته اروپایی، آمریکا، کانادا و ژاپن است. در این آمار همچنین گفته شده که در ایران از هر 1,000,000 کودک 46 تن قربانی انواع سرطان می شوند، در حالی که این میزان در کشورهای پیشرفته نصف این تعداد است. در این گزارش از جمله دلایل تعداد مرگ و میر بالا در ایران، عدم آموزش و آگاه نبودن پدران و مادران، دیرکرد در تشخیص بیماری و دسترسی نداشتن به درمان کافی و مؤثر ذکر شده است. دکتر محمد علی نفیسی، جراح ارشد در بیمارستان پرنس جورج در ایالت مریلند آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا دلایل دیگری را نیز در افزایش بیماری سرطان و امراض دیگری مانند بیماری‌های قلب و عروق در ایران ذکر می‌کند و رسیدگی به این پدیده را یک ضرورت منطقی می‌داند.
سرطان به طور کلی با عوامل محیطی ارتباط داره. مثلا سرطان مری در یه زمانی در ایران خیلی زیاد بود، مثلا در منطقه گنبد و ترکمنستان. که شناخت این که تغذیه چه رول مهمی بازی میکنه و آموزش دادن و اجتناب از دود و بهتر کردن محیط زندگی، این مسئله خیلی خیلی عوض شد و الان اون مسئله دیگه نیست. عوامل دیگه مثل عوامل بنزن، چیزهایی که از ترکیبات نفتی به وجود میاد، اینها میتونن کانسرجن باشند. ما در این مورد عوامل بنزن هم مورد سرطان زاییش اطلاعات خیلی زیادی به دست آوردیم و این را میدونیم که قطعا نقش خیلی مهمی داره. ما در ایران افراد کردیم از نظر تعداد وسایل نقلیه، کار اشتباهی بوده. البته مورد ایران نیست، دنیا این اشتباه کرده. آلودگی محیط زیست عوامل نه تنها بیماری قلب و عروق رو زیاد میکنه، سرطان ها را هم قطعا میتونه زیاد کنه. یه مسئله بزرگی در مورد قلب و عروقی و سرطان ایمیگریشن ناخواسته هست. ما یه تعداد زیادی روستاهامون محکوم شد که خوش بشه به علت توسعه کویر و کمی آب و این روستا راهی نداشته الا اینکه راه خودشو باز کنه به شهرهای بزرگ. تو شهرهای بزرگ مواجه میشه با یک سطح زندگی دیگری که براش راحت نیست. همه منطقه، البته اینو من نمیگم ایران تنها، مواد گاز سمی که از کارخونه‌های نفت و اون چاهای نفتی کویت و خلیج فارس میاد به طرف ایران، خب اینا بر ما درد سره، بر ما سرطان زاست. افراط در مصرف آبهای زیرزمینی آتیه مملکت رو خطر میندازه. ما راهی که داریم که منصفانه و دوستانه در کنار هم بشینیم و منطقه رو بهتر کنیم، نیاز به یک بازنگری و نزدیکی بیشتر داره.
گزارش مشروع شبکه خبری الجزیره با داستان نوجوان 15 ساله آغاز می شود که برای مبارزه با چند غده سرطانی تحت مداوا قرار گرفته و طی آن به تأثیر منفی تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران در مداوای دقیق تر و مؤثرتر بیماران هم تأکید شده. با این حال گزارش به سوء مدیریت به ویژه در دوران ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت ایران هم اشاره کرده که طی آن بیش از نیمی از ارز اختصاص یافته به واردات مواد دارویی به مصرف واردات اتومبیل‌های لوکس رسید، تا حدی که 50 نوع داروی نجات بخش بیماران در هیچ نقطه‌ای از ایران موجود نبود.
در گزارش سازمان بین المللی کار که روز گذشته منتشر شد، پدیده بیکاری به ویژه در میان جوانان مورد بررسی قرار گرفته. در این گزارش به نرخ بیکاری جوانان در ایران هم اشاره شده. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده ابتدا از ارزیابی کلی سازمان بین المللی کار درباره بیکاری جوانان در جهان میگوید.
بعد پایه ارزیابی سازمان بین المللی کار، میانگین نرخ بیکاری جوانها در سطح دنیا 12% است که 3 برابر نرخ بیکاری جمعیت بالای 29 ساله. منتها این یک میانگین کلی است. منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بالاترین نرخ بیکاری دنیا رو داره، بیشتر از 30%. در این منطقه از هر 3 جوان یکی بیکاره. برای زنان جوان در این منطقه نرخ بیکاری میرسه به 45%. گزارش سازمان بین المللی کار میگه که طی 5 سال آینده 213 میلیون نفر وارد بازار کار میشن که از بین اونها 200 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه تعلق دارند. بنابراین هدف اصلی فرایند توسعه در این کشورها باید ایجاد فرصت‌های شغلی باشه برای تازه واردهای بازار کار. همین گزارش میگه که شمار زیادی از جوانان صاحب مدارک تحصیلی چون شغلی در سطح صلاحیت خودشون پیدا نمی‌کنند، به ناچار تن به مهاجرت میدن.
نرخ بیکاری جوانان در ایران رو چطور به ارزیابی کرده سازمان بین‌المللی کار؟
گزارش روز گذشته سازمان بین‌المللی کار به تک تک کشورها نپرداخته، ولی در صفحه اصلی سایت این سازمان نقشه دنیا هست که اگر روی ایران کلیک بکنیم میبینیم که نرخ بیکاری اون برای جوانها 30%، دقیقاً 29.7% که کم و بیش در سطح خاورمیانه است. البته شماری از منابع ایرانی نرخ بیکاری جوانها رو در سطحی بالاتر هم ذکر میکنند. یکی از مشخصات بازار کار ایران این بوده و هست که شمار زیادی از جوانها که میخواستن بلافاصله بعد از تحصیلات متوسطه وارد زندگی فعال بشند، به دلیل پیدا نکردن کار به ناچار به تحصیلات دانشگاهی رو آوردند. ورود قریب الوقوع این جوانها به بازار کار خطر افزایش قابل ملاحظه بیکاری رو پیش میاره. بیش از 4 میلیون نفر دانشجوی فعلی به زودی متقاضی شغل میشن و این یک بمب ساعت شمار هست برای بازار کار ایران.
قاعدتا هرچقدر جوانا بیشتر تحصیل کنن باید شانس بیشتری داشته باشن برای پیدا کردن کار.
بله، ولی متاسفانه تحقیقات کارشناسان بازار کار ایران نشون میده که تحصیل دانشگاهی در ایران تضمین کننده ی اشتغال نیست، از جمله به این دلیل که نظام آموزش عالی در کشور منطبق بر واقعیت‌های بازار کار نیست. این تحقیقات نشون میده که سهم کسانی که تحصیلات عالی دارند در بین شاغلان 18%، در بین بیکاران 31%. ایران در زمره معدود کشورهای دنیاست که در اونها تحصیل به جای اینکه زمینه‌ساز اشتغال زایی باشه راه به بیکاری میبره.
توضیحات فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس رو میشنیدید. با رادیو فردا همراه باشید.